بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. دهمین حدیث از احادیث سلام میکنم. اربعین دیلمی این حدیث است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسب الدنیا لا تسب الدنیا فنعمت متیت المؤمن فنعمت متیت المؤمن فعلیها یبلغ الخیر فعلیها یبلغ الخیر و بها ینجو من الشر و بها ینجو من الشر. اذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله اعصانا لربه لعن الله اعصانا جرب به. آدیس در باره دنیا مختلف است. بعضی از اونها مذمت دنیا کرده که نمونه هاشو به خاطر دارید و من به خاطر فشرده گفتن ذکر نمی کنم. آیاتم هست و احادیثی هم در مدح دنیا است. قسمتی در ذمه، قسمتی در مد. آیات هم در ذم و مد کم و بیش پیدا می شود. این از روایاتی است که مدح دنیا می کنه. لا تسب الدنیا، بد به دنیا نگید. بسیار مردم به دنیا بد میگن، به زمانه بد میگن، این زمانه قدار و نمیدونم کجرفتار و این زمانه ملعون و نفرین شده و از این قبیل اعضا. فرمود لا تسب الدنیا فنعمت متیت المؤمن، مرکب راهواری هست برای مؤمنی. فرمود بعدش هم فعلیها یبلغ الخیر، با دنیاست به انسان به خیرات میرسه. و به های انجوان شر، بعد فرمود وقتی انسان بگوید لعن الله الدنیا، دنیا میگه لعن الله احسان و لربه، خدا اونی لعنت کند که معصیت کار کرده. اگر من معصیت کردم، من، اگر تو معصیت کردی تو. این یه بحث دامنه‌دار و وسیعی داره، ولی در چند جمله خلاصه میتوان گفت که دنیا یه وسائل آماده است تا چگونه آن را مصرف کنیم. دنیا ساعت عمر است. ساعت عمر در چی مصرف میکنیم؟ دنیا امکانات و نیروی جسمانی و عقلانی توست. دنیا این اموالی است که خدا در اختیار تو گذاشته. دنیا این جوانی است. دنیا این نعمت هاست. تا در چی استفاده کنید؟ علی علیه السلام در روز خندق جنگ احزاب ضربه ای زد بر پیکر عمرو بن عبدالغفور که در حدیث دارد افضل من عبادت صفدی. از چی استفاده کرد حضرت علی؟ از همین دنیا بود، از ساعتی از عمرش، به اضافه این نیروی بازو. به اضافه اون شمشیر. همه اینها مسائل مادی بود دیگه، این دنیا بود. اما در یک لحظه حساسی که اسلام به موعی بسته شده بود و برز الاسلام و کلهو فی مقابل شعر کله، در اون لحظه اسلام رو نجات داد و افضل از عبادت سقلین شد، چون رمز تداون اسلام این ضربه بود. پس دنیایی که انسان یک ساعت میتونه کاری بکند که افضل از عبادت سقلین باشه تا دامنه قیامت، این چیز بدی. شمر هم همین استفاده از نیروی مادیش کرد در میدان کربلا و با همون ساعتی از عمرش استفاده کرد و با اون زور بازو و با اون یا عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، اونم همون دست بوده، همون شمشیر بوده، همون بازو بوده، همون عمر بوده. اون عشق الاخرین شد، اون افضل من عبادت سقلین شد. این تفاوت از کجاست؟ از چگونگی مصرف اینها. فنعمت مطیت المؤمن علیها یبلغ کل خیر بها ینجو عن کل شر. آدم با این وسائل ابزار دنیا به همه چیز میرسه، هر کس به جایی رسید از همین رسید. یه نصف روز رو شهیدان کربلا صبح تا به ظهر وقتشون رو مصرف کردند و جانشون رو دادن، یه نصف روز چقدر برکت داره. همه انقلاب‌های ما از اون الهام می‌گیره، همه برنامه‌های ما از اون است، همه خط و خطوط‌های صحیح اسلامی از اونجاست. پس معلوم شه اون چه در اختیار ما هست سرمایه بزرگی است. سرمایه‌ای است که همه کار می‌تونیم بهش کنیم. افسوس که ما قدردان‌های این سرمایه نیستیم. قدر این ساعات عمر، قدر جوانی، قدر سلامت، قدر وجود یه حوزه علمیه با برکت آماده‌ای که در اختیار است و همه گونه می شود استفاده ازش کرد، قدر اون استعداد و هوشی که خدا به ما داده، توفیقی که به ما داده، قدر اینها رو می دونیم. اگر قدر اینها رو بدونیم، به وسیله آن به همه جا می توانیم برسیم. دنیا مجموعه این امکاناته، مجموعه این شرایطه. در زیل همین روایت جمله ای دارد که مرحوم شهید شریف رضی همین مضمون حدیث رو گرفته و اون شعر معروف رو گفته است: یعیب و ناس کل همو زمانن و مال زماننا عیبون سوانا. مردم میگن دنیا خراب شده، در حالی که ما خراب شدیم. ما بعد استفاده میکنیم از این امکانات، امکانات که بعد آفتاب میتابد، ماه میتابد، نمیدونم باران میبارد، زمین میرویاند، قلب کار میکنه، دستگاه تنفس کار میکنه، مغز کار میکنه، که بعد نیست. بعد منم در این وسط که دارم بد استفاده میکنم. به هر صورت برادرها به این مطلب با توجه داشته باشن، خدا سرمایه های عظیمی به ما داده، خیلی سرمایه داده، سرمایه های مختلف داده، مخصوصا در این عصر و زمان ما هستیم. سرمایه های بیشتری، پیروزی های بیشتری خدا نصیبمون کرده. اگر قدر اینها را ندانیم، دنیا بر به ما لعنت می فرستد. لعن الله احسانا برم. بعد اون مذمت دنیا، دنیاییست که هدف باشه، دنیایی که وسیله باشه ممدوحه، دنیایی که هدف باشه مضمون، دنیایی که در مسیر غلط استعمال بشود به کار رود مضمونه، دنیایی که در مسیر صحیح باشه. شمشیر بد دست ابن ملجم، خوبه دست علی ابن ملجم. همونه همون است. یعنی وقتی ملاحظه میکنید شمشیر یه ضربه، ابن ملجم یه ضربه بیشتر نزد، علی علیه السلام هم به عمرو بن عبدالود یه ضربه بیشتر نزد. هر دو ضربه است، هر دو شمشیره، هر دو یه لحظه است. اما اهداف و نتائج و مسیرها و موقعیتها متفاوته. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیقی برای عمل به همه ما بده، قبل از اون که این توانایی هایی که داریم از دستمون گرفته بشود، کاری بتونیم انشاءالله برای رضای او، برای خوشنودی او، برای تهذیب نفسمون، برای اسلام، برای قرآن کاری انشاءالله انجام بدهیم. و اما برگردیم به سراغ بحثم. بحث، دقت بکنید، من باز یه مقدار از بحث دیروز رو به طور فشرده بگم، گاهی یه خورده آهسته تر من میگم، بعضی هم میگن آقا از افل مأمومین رو شما مراعات میکنید، یه کمی تندتر میدین، آقا امروز هیچ کس نفهمه، همه سریع رد شدید، خیلی تند امروز رد شدید. حالا چه باید کرد؟ من عقیدم این است که من نباید آهسته زیاد، شما یه خورده خودتون رو سریع تر حرکت بدید و یه پیش مطالعه هایی داشته باشید. بله بله، به هر حال بحث در این بود که اگر بعد از عامی ضمیری بیاید که برگردد به بعض اون عام، در اینجا چه باید کرد؟ آیا عام تخصیص میخورد یا نه؟ و بعولته نه حق و برد دهن که ضمیر برمیگرده در المطلقات یا تربصن به انفسهن سلاست غروب. آیا رجوع ضمیر به بعض مرجع باعث تخصیص عام می شود یا نه؟ کلام مرحوم آخوند رو عرض کردیم که ایشون تفصیلی قائل شده است. ایشون می گوید اگر در کلام واحد باشد، مکتنف بوده باشد، موجب اجمال می شود، یعنی هم اصالت العموم از کار می افتد و هم اصالت التطابق در اونجا جاری نیست. و اگر در کلام جدایی بوده باشد، نه، ما می توانیم عمل به اصالت العموم بکنیم. توقف در یه شکل مسئله متوقفه، نه، ظاهر عبارت کفایه که توقف نیست، صدر عبارت که انتخاب کرده، ذیل عبارت هم یه استثنایی زده، از مجموع صدر و ذیل تفصیل در میان، تفصیل از مجموع صدر و ذیل تفصیل در میان. و اما کلامی از محقق نائینی نقل کردیم، حالا بی کلام آخوند ما کار نداریم، گذشتیم، کلام محقق نائینی است. ایشون قائل است به اینکه ما باید اصالت العموم رو جاری کنیم و تعارضی هم در اینجا نیست. سه دلیل ایشون ذکر می کند. یه دلیلش که مثل مرحوم آخوند است، اون یه دلیلی که مثل مرحوم آخوند است عرض کنم جلوتر، ولو دلیل دوم ایشون است تا دو دلیل خود ایشون. اون دلیلی که مثل مرحوم آخوند است این است که می گوید اصل در جایی جاری می شود که شک در مراد باشد، نه شک در کیفیت اراده. پس اصالت المطابقه در ما نحن فیه جاری نمی شود، زیرا شک در حکم الهی و مراد نداری. می دانیم مراد مولا رجعیات هم در ذیل آیه، خصوص رجعیات هم میدونیم. فبناهن الازاله که مراد و حکم معلومه، وقتی مراد و حکم معلومه کیفیت نمیدونیم چطوره، آیا از باب استخدامه یا از باب استخدام؟ نی آم بله، این رو بگید، راجع به خود این صحبت کنید، راجع به خود اون زید صحبت کنید. خود زید مراد مجهول نیست، چون مراد مجهول نیست ما نمیتوانیم به اصل اصالت مطابقه بین ضمیر و مرجع بحث کنیم. چرا؟ این مال جاییست که مراد معلوم نباشه، مراد معلوم. پس چون شک در کیفیت اراده است و مراد معلومه، حتما رجعیات مراده، خواه استخدام باشه خواه نباشه، یه اصالت المطابقه را چی میخواد درست کنید؟ حجت نیست، بنا اقلا و حجیت نیست، این اصول لفظی است، بنا اقلا است، بنا اقلا اینجا دیگه. این
مراد از ضمیر یا مراد از مرجع؟
اونا ایشون انگلت و قلتی زده جواب داده، عرض میکنم اون چیزی که مراد است مراد از خود جمله باید باشه. ایشون هم جواب میده که مثالی زده از تو به شبه محصول به ملاقی و حالا اون رو هم عرض میکنم. این خود این خلاصه اشکال که مطابقه بله اشکال مرحوم ها. بعد حالا سوال کردن، من این قلت و قلت ایشون نمیخواستم بگم، این قلت و قلت ایشون رو هم در زیل همین اشکال اول بگم. ایشون این قلتی به خودش میزنه. آره اجازه بدید من شعر بدم این قلتو. اجازه بدید من شعر بدم این قلت به این که خب ما نحن فیه درست است در جمله دوم مراد معلومه، اما مراد جمله اول که معلوم نیست و سرایت میکنه از جمله دوم به جمله اول. مراد جمله دوم معلوم، اما مراد جمله اول که معلوم نیست. آیا مطلقات همه مرادن یا خصوص رجعیات مراده؟ نمیدونیم و چون نمیدانیم و این دو جمله به هم وابستگی دارن، اگر ما بتوانیم اصالت المطابقه جاری بکنیم از هر میگذارن در جمله اول، فعلاحظا ما بیاییم و در اینجا اصالت المطابقه را برای کشف مراد جاری کنید. مثال میزنم، به یه مثالی در اصول عملیه، دست من ملاقات کرده است با جسم، خود اون جسم از بین رفته، خود اون جسم از بین رفته، اما ملاقی که دست من است موجوده. حالا اگر من شک پیدا کنم که اون جسم نجس بوده یا پاک، می توانم در جسمی که از بین رفته و نابود شده است اصالت و طهاره یا استصحاب و طهاره جاری کنم؟ می تونم؟ بله. یه شک و یقین برام پیدا شد، حالت سابقه نجاست بعد شک در طهارت، یا حالت سابقه طهارت بعد شک در نجاست، آیا میتونم در اون معدوم شده استصحاب جاری کنم یا نه؟ بله میتونم، ولی خودش معدوم شده اما ملاقیش هست دست نه جز آثار شرعیت، ملاقی از آثار شرعیت. من میتوانم اصل در اون معدوم جاری کنم ولی اون بیهوده است، اما در ما نحنفی محصره. چرا؟ چون ملاقیش که زنده است. بگیم ما نحن فی هم اگر چه زیل بله آیه مرادش معلومه، اما مراد از صدر که معلوم نیست. من میایم در زیل جاری بکنم برای روشن کردن چی؟ مراد از صدر. اصالت المطابقه اگر جاری شد، نتیجه اصالت المطابقه چی میشود؟ این می شود که صدر تخصیص بخوره، تخصیص بخوره به رجعیات، از ذیل سرایت به صدر می کنی. پس اثر عملی داره، پس فایده داره. چنان نیست که مراد در تمام جنبه ها معلوم باشد، مراد در ذیل معلومه، در صدر که مراد معلوم نیست، اثر داره در جنب. و چون اثر داره چی نیست؟
خود
صدری
هم داره.
و اما اجازه دار من جوابشون میگم. جوابشون میگم بین اصول لفظیه و اصول عملیه فرقه. شما بردید تو مسئله استصحاب و اصول عملیه و اینجا بردید فرق است بین اصول لفظیه. خب اونجا ما اثر شرعی میخوان ولو به ده واسطه شرعیه اثر شرعی میخوان. ما نخنفی این چیلی نیست که ما یه اثر شرعی بخوان. در اصول عملیه استصحاب ما اثر شرعیه داشته باشیم ولو به چند واسطه. البته وسائط عقلیه نه، وسائط شرعیه مثل ما نمیشیم. اما ما نحنفی این چیلی نیست، ما اثر عملی نمیخواییم. ما میگیم اصل در جمله این جاری میشود که مراد از اون جمله معلوم نباشه و مراد از این جمله در اینجا ذیل معلومه. شما میگید یه جا دیگه اثر میذاره بذاره. آیا مراد از این جمله دوم معلومه یا نه؟ اگر معلومه اصل لفظی جاری می باشه.
بحثون در چه؟ بحثون در
جاری.
آیا آم تفصیل خود یا نه؟
آم جمله اوله.
خیلی خوب، ما میخوایم الان روشن بشه.
ما نمیخوام روشن بشه. شما
آم تفصیل خورده
ما. نه اون ما نمیتونیم اونو از اصالت رو از جا دیگه از ذهن نمیشه زمین. ذهن
معلومه.
از ذهن چیزی نمیشود. آم
این مرتبه شروع شد.
آم که اصالت العموم داره. صحبت این از ذهن اصالت المطابقه جاری میشه یا نه؟ این قلت میگوید ولو خودش مرادش معلومه. اما دقت نمی کنید. اصلا دقت نمی کنید. بحث کجاست؟ تأسیس راجع به هر چی. بحث کجاست؟ بس در این از اصالت المطابقه را از کار انداختیم چون در ذیل اثر شرعی نداره. این قلت میگه در ذیل اثر شرعی نداره اما این اصالت المطابقه اثر در صدر میذاره، تخصیص میزنه. شبیه اونجاییست که به واسطه ملاقی اثر داره. ما میایم در جسم نابود شده استصحاب جاری میکنیم به خاطر ملاقیش. اصل داشته باشه کافیه. قلنا به این که اصول لحظیه حسابش از اصول عملیه جداست. در اصول عملیه واسطه هم به خود یه اثر شرعی کافیه ولی در اصول لحظیه اثر شرعی ما دنبالش نیستیم. ما میگیم مراد معلوم از جمله دوم یا نه؟ بله؟ مراد معلوم یا نه؟ جمله دوم که مراد معلومه.
معلومه.
اون بنا اوغلاست، اون مسلمه. بنا اوغلاست. بنا اوغلاست. اوغلا بنایشون این است که این قبلا در جای دیگه هم گفتن ثابت هم شدیم. اگر ما میدانیم از خارج به این که مراد از این جمله چیه هیچ اصل دیگه درش جاری نمیشه. نه اصالت الحقیقه. نه اصالت العموم. دقت نمی کنی اصل جاری نمیشه که مثبتاته. چرا بنا اوغلا نیست؟ چرا؟ چون اوغلا برای کشف مراده. اصل برای کشف مراده وقتی مراد معلومه. کشف مراد از اون جمله ای که اصل جاری میکنه اون مرادش معلومه. بنا اوغلا گفتن دیگه بگید قبول ندارم. اون چه بحثی دیگه؟ حالا چرا بحث میکنید شما به من؟ آقاید اصول در اون جایی تکرار میکنم دیگه تکرار نکنی. بنا فرض داریم صحبت میکنی. فرض بر این است بنا اوغلا در اصول لفظی در جایی جاری میشود که مراد از اون جمله معلوم نباشه. اگر مراد از اون جمله معلوم باشه اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت المطابقه در اون جمله جاری نمیشه ولو صد تا اثر شرعی در خارج داشته باشه، صد تا اثر شرعی در بیرون اون جمله داشته باشه. ما بنا عقلا بر اجرای اصول داریم در کشف مرادات. اگر مرادات معلومه اصول جاری نمیشه. اصول لحظیه ولو صد تا اثر جنبی هم داشته باشه اثر جانبی مشکل حل نمی کنی. حالا شما میگید آقا ما بنا عقلا قبول نداریم اصول عملیه با لفظیه مثل همه. یه اثر شرعی با صد واسطه هم داشته باشیم جاری میکنیم اصول لحظیه رو. اگه شما واقعا یقین دارید بنا عقلا و چون چیزی هست بسم الله. اما اونهایی که میگن و ما هم تأیید میکنیم اصول لفظیه ما اونجاییست که مراد معلوم میشه. مراد که معلوم شد اونجا اصول دفع میشه، دفع میشه، ولو در جنبش هم صد تا اصل باشیم. ما چیکار اصل جنبی داریم؟ ما اصول عملیه را اصل نمی کنیم. ما اینو به نهای قضا شک هم بکنیم قضا ما چقدر باید بگیریم. خب پس نتیجه این شد اشکال، اشکال دوم رو من جلو انداختم، اشکال محقق ناینی یکی شبیه مرحوم آخوند است، همون اشکال اساسی مرحوم آخوند، منتهایشون یه قلطقلطی اضافه کرده است برای توضیح مطلب و اون اثر جنبی رو به میدان آورده، بعدن هم جواب داده است که این اثر جنبی دردی را دوا نمی کنی. تو متن جمله دوم باید اثر داشته باشه تا اصول لفظی جاری شود و الا جاری نمیشه ولو در صد جای دیگر اثر داشته باشه. یک. اما دو اشکالی که ایشون اضافه دارد، من اگر اجازه بدید چون عصر چهارشنبه است تو این بحث میخوام برای روزه بعد نمانه، توجه دارید؟ و اما اشکال اولشون تا دوم عرض میکنه این است که میگن، یعنی اون چه از عبارت ایشون حالا ما میفهمیم میگیم، میفرماین که از حالات مطابقه در اینجا جاری کردن که میگید آیا از تطابق جاری کنیم یا نکنیم، فرع بر این است که عام و مخصص مجاز باشه، یعنی فرع بر این است که عام مخصص مستعمل در باقی باشد، فرع بر این بگید اگر اصالت و تطابق جاری کردیم این عام استعمال در باقی میشه، اگر اصالت و تطابق زمین خود این عام استعمال در عموم میشه. اینطوری اگر اصالت و تطابق جاری کردیم عام ما استعمال در چی میشه؟ باقی، باقی مونده، همون رجعیات، درسته؟ اگر اصالت و تطابق جاری نکردیم عام ما در چی استعمال میشه؟ در عموم. پس در صورتی که اصل تطابق جاری بشه، استخدام نباشه، عام استعمال در باقیه، اگر استخدام باشه عام در عموم. یعنی این فرق بر این است که تخصیص به معنی استعمال در معنی مجازی باشه یا به تعبیر بنده تخصیص اخراج از اراده استعمالی باشه، در حالی که تخصیص در اراده استعمالی نیست. تخصیص در اراده جدی، در اراده استعمالی تخصیص نیست، عام مخصص مستعمل در عمومه، عام مخصص مستعمل در عمومه، تخصیص به جد میخوره نه به اراده استعمالی. فبناً علی ذلک اصالت و تطابق در اینجا کاری از او ساخته نیست. چرا؟ برای اینکه فرع بر این است که عام مخصص مستعمل در باقی باشه، در حالی که عام مخصص مستعمل در باقی نیست. تخصیص از اراده جدی است. نمیدونم مؤثر اشکال کاملا روشن شد یا نه. اون چه از کلام ایشون فهمیده میشود این است که ایشون میخوان بگن اصالت المطابقه کارساز در اینجا نیست، برای اینکه این المطلقات عامه، هر کارش هم کنی عامه، تخصیصش هم بزنی عامه، تخصیص میخواد اراده جدی. مرجع بند الان که حال استخدام هست، یعنی چه بخواهی چه نخواهی استخدام هست. ایشون میگن این استخدام علا کل حال معنیش اونی که من نقل میکنم از اجود نقل میکنم و اجودم مطلبش همینه، عبارتش هم بخواهید بخوانم. اجرد و تقلیلات مال دوره دوم ایشون هست، فوائد الاصول مال دوره اول است. هر چیزی که ایشون در دوره اول گفته در دوره دوم نگفته است. اشکال ایشون خلاصش اون چه از اجرد استفاده میشه اینه. من یک بار دیگر یه جمله بگم تمام کنم اشکال ایشون، چون ما بر اشکال ایشون اجازه بدید، من بر اشکال ایشون چون اشکالی دارم بعد از اون. خلاصه عرض ایشون این است: عام مخصص مستمر در باقی نیست. علاوه خود پس شما اصالت و تطابق برای چی میخواید؟ یعنی میگید اصالت و تطابق برای این که عام تخصیص بخوره؟ اگر عام تخصیص خورد مراد از مطلقات بعض میشه؟ نمیشه. شما هر کاری کنید مراد از مطلقات بعض نمیشه، تخصیص هم بخوره بعض نمیشه. پس اصالت و تطابق راهش بسته. این مبتنی بر این است که شما عام مخصص رو مجاز بدانید و مستعمل در باقی. این خلاصه اشکال دیگر ایشون که اینو اول بحث ذکر کرده.
ما قبلن گفتیم عام در تمام مراتبش
حقیقته، ولی دایرهش دیگه شده، یعنی اراده استعمالی دایره اراده استعمالی زیر شده یا اراده جدی؟ تمام شد. ما بحثمون در اراده استعمالیه، ما بحثمون در اراده استعمالیه، حقیقت مجاز مال اراده استعمالیه. بگذارم. و اما سومین اشکالی که ایشون دارن، ایشون میفرماین سلام نه خیلی خوب، ما همه این حرفا رو قبول کنیم و قبول هم بکنیم که اصالت المطابقه جاری می شود، ولو این که شک در مراد هم نداشته باشیم، مراد هم معلوم باشه. ولكن اصالت المطابقه جایی می تواند به کمک شما بیاید که از عقد وضع بتوانید قید رو بفهمید، نه از عقد حمل. از عقد وضع قید را بفهمید نه از عقد حمل. از عقد وضع مثالش چیه؟ یه مثالشون میزنه. مثالی که داره عبارت ایشون اینه: متکلم بگه رأیتُ اسدًا و ضربته، رأیتُ اسدًا و ضربته. رأی تو اصلا که میگه ممکنه حیوان مفترس باشه، ممکنه اصلا رجل شجاع باشه، اما ضرب تو مسلم مراد رجل شجاعه، چون منظورم به حیوان مفترس نمیرسه. پس این ضرب تو حتما به رجل شجاع برمیگرده. پس اون وقت صدرم که میگه رأی تو اصدم، اون اصدم به معنی رجل شجاع، من از ضرب تو توانستم بفهمم مطلب را. توجه دارید؟ از عقد وضع توانستم بفهمم. اما در ما نحنفی اینطوری نیست. در ما نحنفی و بولته نه، این بولته نه ممکنه همه مطلقات مراد بشه. شما از احق و برده محمول، عقد هم از احق و بردهن میخواهید مطلب رو بفهمید، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. ببینید شما بولت و نه که میگید، از اول بولت و نه عامه، یعنی بوله همه مطلقه. از احق که محمول است شما میخواهید بفهمید خصوص رجعیات را، از اون میخواهید بفهمید، و الا بودت و نه خودش قرینه درش نیست، به خلاف ضربته. ضربته خودش قرینه همراهش است که مراد رجل شجاعه تو خود ضربته، اما تو بودت و نه قرینه نیست برای این که مراد رجعیات باشه. از احق و بردهن میفهمید که مراد رجعیاته. پس از عقد حمل، از زین چون میخواهید بفهمید، خود بولتون عامه، وقتی بولتون آمد شما نمیتوانید از اون چیزی بفهمید، از حق و برده نمیخواهید چیزی بفهمید و اون مشکل رو حل نمی کنید. پس اصالت و تطابق اگر هم جاری بشه مال اون جاییست که از قبیل رأیتو بله اصدن و ضربتهو باشه. اگر از قبیل این مثال باشه ما میتوانیم جاری کنیم اصالت و تطابقو. به علت این که اون موقعی که ضمیر آمد خود ضمیر از اول رنگ چی دارد؟ رجل شجاع دارد. اما بولتون نه رنگ رجل شجاع ندارد، رنگ رنگ بله از فعلش، از فعلی که بهش متصله، از فعلی که بهش متصله. اما بولتون ببینید، بولتون از این اضافه که شما نمیتوانید چیزی به رحمی که مراد رکیاته، از احقو، احقو که محموله از فهمیده میشود. ها ایشون میگه اونجا از ضربی که روی چیز آمده است، ضمیر آمده، از اون ضرب میتوانید بفهمید مطلبو. درسته اینجا از نظر این که ضربتهو، این خودش فعل و فاعل است دیگه، فعل و فاعل و محموله، درست؟ محمول نیست، چنان نیست که قبلا ضمیر رو گفته باشیم بعد اون رو هم کرده باشیم. به عبارت دیگر این فعل با اضافه شدن با ذکر ضمیر از اول رنگ رجل شجاع میده، اما بعودتون نه، هیچ مفهوم رجعیات از کلمه بولتون نفهمیده نمیشه، از ذیل فهمیده میشود. به این که مراد خصوص رجعیات هست، اما از صدر چیزی فهمیده نمیشه. این خلاصه کلامش. و اما اجازه بدید من چیز وقتی ندارم، وقت دو دقیقه وقت دارم، دو دقیقه وقت دارم. عرض بنده این است که اگر بخواییم حال اشکالات متعدد کلامیشونه بگیم بازم میماند، ولی اون چه میتوانم به عنوان نتیجه مسئله عرض کنم، مسئله یه اشکال بیشتر نداره. واقعش بخواییم همون اشکال اول است که ذکر کردن، همون اشکال آخونده که اصالت و تطابق جاری نمیشود مگر در جایی که شک در مراد باشه، و اینجا شک در مراد نیست، پس اصالت المطابق جاری نیست. نتیجه چی؟ اصالت العموم جاری میشه، اصالت العموم جاری میشود بلا معارضه. اساس اشکال اینه، بقیه دیگه اشکالی نیست. اما این اشکالی که ایشون کردن، اشکال دوم، به این که این مسئله فرق بر این است که ما قائل به مجازیت باشیم در عام مخصص، ابدا فرق بر این مسئله نیست. دقت کنید من در یه جمله بگم، مسئله این است که اگر ضمیر بخواد با مرجع مطابق باشه باید اراده استعمالی مطلقات من یه رجعیات باشه. من نمیگم عام مخصص مجازی، تخصیص در اراده استعمالی نیست، اما اگر بخواید تطابق جاری کنید مطلقات باید به من یه رجعیات باشه. پس کنید اگر بخواهید اصالت و تطابق جاری کنید باید مطلقات به معنی رجعیات باشه، یعنی
مجازی،
حتما معنی مجازی. اینجا مجاز لازم میاد، نه هر عام مخصصی مجازه. ما نمیگیم عام مخصص مجازه، ما میگیم اصالت و تطابق ایجاد مجازیت کرده. عرضم دقت کنید، ما نمیگیم عام مخصص مجازه، ما نمیگوییم عام مخصص مستعمل در باقیه، نمیگیم، ما میگیم خاصیت اصالت المطابقت در اینجا آن است که اراده استعمالی مطلقات رجعیات میشه. خلاف
مبنای خودتونه که در مجازات فرمودید مستعملاتی
باقیه. نه چه ما گفتیم در مجازات مستعمل میدر خود او مبنای، این مبنای مشهور میگیم، باز رفتی سراغ اون مبنای خاص. نه ما رو مبنای مذاق مشهور مرحوم لایی هم رو مذاق مشهور داریم بحث میکنیم، ما داریم مذاق مشهور داریم بحث میکنیم. ما میگیم در ما نحنهی اگر اصالت المطابقه جاری کردیم، معنی اصالت المطابقه این است المطلقات و نبهتیات خواه اما مخصص مجاز باشه یا نباشه، اینجا مجازه، اینجا اراده جدی استعمالی اینجا نیست، مال آن مخصص بود، من از اصالت المطابقه مطلب دارم استفاده میکنم، اصالت المطابقه آمده اراده استعمالی به خراب کرده درجه کرده فعلا حاضا. حالا بعد دقت کنید، اگر مسئله حل نبود من دوباره عرض میکنم، فعلا حاضا اشکال اول ایشون در واقع باید جسارت نباشه، غفلتی هست، خیال کردن ما در اصالت العموم عام مخصص داریم بحث میکنیم، ما در اصالت المطابقه داریم میگیم یه همچین خاصیتی داره لازمش مجازیتی در فرمون. و اما اون اشکال آخر هم که ما قبلا جوابشو دادیم، گفتیم اصلا مولتونم عامه و چیز هم عامه، المطلقات هم عامه، اینا همه عامه، احتیاج به این حرفا نداره، از خارج شخصی فهمیدیم، از احق و بلد دهن چیزی فهمیده نمیشه، از اون ناله تطابق هم داره، مطلقات همه مطلقات مراد داره، از خارج همین تخصیص خورده، مطلقات تحضیب و رسول جمله جالب اینجا دارن، اصالت العموم عامه، بولتونم عامه، ام دائر شده از آخری رو تخصیص بدنیم یا هر دو رو تخصیص بدنیم؟ خب دومی رو تخصیص میدنیم، چرا هر دو رو تخصیص بدنیم؟ ام دائر شده از هر دو رو تخصیص بدنیم یا دومی تخصیص بدنیم؟ خب دومی رو میزنیم، اولی دیگه چرا تخصیص بدنیم؟ ایشون یه تعبیری دارن در اینجا که هر دو عام از خارجی که مخصص شده، و اما تعطیلات رو من مباحثه صبح رو سه روز تعطیل کردم، چون سوال کرده بودم از بعضی از دوستان گفتن سه روز تعطیله، ولی بعدا اطلاع پیدا کردم که نه سه روز تعطیل نیست، بنابراین ما فقط شنبه رو درس اصول تعطیل میکنیم، درس فقه رو چون اطلاع دادیم نمیتونیم بیای، ولی روز شنبه فقط اصول تعطیله، یک شنبه و دو شنبه اصول انشاءالله میخوانیم.